Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rauf wa Ya Rahim. Masha'allah, la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Inshallah ba du'ay imam zaman aga janamun in muwaffaqiyyat kishwaramun dar in amaliyat پرتاب ماهواره های سگانه پایا چشم دشمنان اسلام رو کور بکنه، منشأ و مبدعی باشد برای اعتلای بیش از پیش و اعتلای جهانی پرچم اسلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای موسوی تهرانی رضوان الله تعالی علیه. هر وقت یک مناسبت های ملی این چنینی در راه بود، ایشون می‌فرمودن من از یه هفته قبلش میرم حرم به بیبی توسل میکنم، بیبی جان دستمون به دامنت، کشور ما این مناسبت ها رو در پیش داره، تو خودت کمک کن. خدا میدونه گاهات میگفت گریه میکنم محضره، حتی این خاطرات رو عمومی نمیگفت، اصلا خیلی جاها نمیگفت. از لطف خدا الحمدلله ماشاءالله، ما دیگه چون اصحاب سر ایشون بودیم اینا رو پیش ما فقط بازگو میگه. ایشون میفهمید که آقا من محضر بی بی عشق میریزم، مثلا 22 بهمن در راه، بی بی جان خودت پای ملت رو پرشور و نشاط بکشان وسط میدان. حالا این دعا رو که کردم بیاد این بزرگوار افتادم، اگر میبودن باز همون دستای پیر مردانشون رو بالا میآوردن، دعا توسل که خدایا این عملیات موفقیت آمیزی باشه که پرچم امام زمان بره بالاتر و چشم دشمنان من کور بشه. خب انشاءالله که خدای متعال همه علما، فقها، بزرگان ما رو مورد عنایت ویژه خودش قرار بده. این عملیات دشمن کور کن رو هم به بهترین وجه با موفقیت عالی درجه یک به ثمر بنشاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض شد غفلت که خودش زمینه خیلی از خطاها و مشکلات هست، باز خود غفلت دارای ریشه ها و عواملی است. یعنی این مقوله غفلت وسط معرکه است. تعابیر رو خوب دقت بفرمایید، غفلت وسط معرکه است. از یه طرف خودش زمینه بعضی از خطاها و مشکلات و گرفتاری هاست، از اون طرف باز یه چیزای دیگه هست که اونا ریشه و عاملی غفلت قرار میگیرن. خب مؤمن بصیر در مسیر بندگی همه اینا رو باید یاد داشته باشه، باید به همه اینا توجه داشته باشه، ریشه های غفلت رو درست بشناسه که انشالله مبتلای به غفلت نشه، و بعد از اونم توجه داشته باشه که آثار غفلت گریبانش رو نگیره انشالله. حالا ما عرض کردم تا جلسه قبل آیات و روایات مربوط به غفلت رو بررسی کردیم و دیگه به پایان رسیده. در تکمیل این مبحث قول دادیم که از این جلسه وارد ریشه‌ها و عوامل غفلت بشیم. چه چیزایی سبب میشه که غفلت یقه ما رو بگیره؟ یه نکته رو دیروز گفتم، شاید بعضی تشریف نداشته باشن، دوباره یادآوری بکنم تا شما بحث رو ادامه بدم. عزیزان من، در بین این عوامل حدود 10-12 گانه که برای غفلت وجود داره، یه نکته مشترک هست و اون اینه که ما آدما خودمون آغوش باز میکنیم برای این ریشه ها و عوامل غفلت، خودمون به استقبالشون. در حالی که حواسمون نیست، این چیزی که داریم براش قش میکنیم، براش آغوش باز کردیم، این وقتی بیاد بشینه به آغوش من، پدر منو در میاره، گرفتارم میکنه. ولی خب عجیب همینه دیگه، دنیای ابتلا و امتحان همینه واقعا، که اون لحظه‌ای که با این عوامل آدم میخواد رو به رو بشه، به فضل خدا بتونه درست مدیریت بکنه. اگر مدیریت کردین، نه این خطرات دیگه از بیخ گوشت رد میشه، دیگه مشکلی برات پیش نمیاد. ولی اگر مدیریت نکردی، گرفتاری سرت میاد و مشکلات پیش میاد. پس مهم مدیریت میدان است، مدیریت بحران است، در یک کلام مدیریت عوامل است. این عوامل و ریشای غفلت رو چجور مدیریت بکنی، این مهمه، این نقش سازه. خب اولین عاملی که سبب غفلت می شود که دیروزم بحثش رو اشاره کردیم، عبارت است از مقوله مال و ثروت. مال و ثروت در اسلام چه جایگاهی دارد؟ اصلا نظر اسلام نسبت به مال و ثروت چیه؟ از جمع بین همه ادله و روایات و آیات به این نتیجه ما رسیدیم که اهل بیت به ما یاد دادن، فرمودن از فقر و بدبختی به خدا پناه ببر، مبادا کاری بکنی که گرفتار فقر بشیم، چون بعضی از اسباب فقر دقیقا دست خود ماست. بعضی از عوامل فقر واقعا متأسفانه دست پخت خود ماست. فرمودن مراقب باشی که فقر به دامن تو ننشیند. از اون بر برای ثروت و پول و مال و دنیا حواستون رو جمع بکنید که اون ترکشاش سراغتون نیاد. وقت بین این دوتا گزینه راه نجات کدوم گزینه میشه؟ کفاف. شاهدشیه همون روایت نوفلی، آیه خداپرست خاطرتون هست، سه سال پیش روایت نوفلی که اینجا خوندیم، اون موقعی که عوامل سقوط جمعیت رو بحث می کردیم، اسباب و عوامل سقوط جمعیت، همون صدر و تلیعه مباحث یه روایت رو استشهاد کردیم که بعضی از فقها از اون روایت استفاده کردن که تکثیر نسل چیز خوبی نیست. یادتونه معروف به روایت نوفلی بود که خلاصش این بود، حالا چون رفقا تشریف داشتن یه اشاره بکنم شده تداعی میشه. یه وقتی پیامبر با تعدادی از اصحابش از مسیری داشتن عبور میکردن، اول به یک ساربان رسیدن که دیدن داره شیر شترهاش رو میدوشه، بعد حضرت به یکی از این اصحابش فرمودن برو پیش اون ساربان بهش بگو یه مقدار از شیر شترهاش به ما بده. بعد وقتی آقا رفت پیش اون ساربان و اونم متوجه که از طرف حضرت اومده، از همونجا داد زد که آقا جان یا رسول الله، این شیرهایی که تو پستانای شترامونه اینا برای همین شام قبیلمون هست که باید شام که میشه بهشون شام تحویل بده. نه اینا این شیرهایی که توی ظرف هست برای شامشونه، اون شیرایی هم که توی پستانای شطور هست اینا برای فردا صبح صبحانه شونه. منظورش چی بود؟ آقا جان ما عذرخواهی میکنیم از خدمتتون، چیزی نداریم به شما تحویل بدیم. و حضرت چیکار کردن؟ برایش دعا کرد، گفت خدایا مال و فرزندش رو زیاد کن. از اونجا عبور کردن، رفتن به یه چوپان رسیدن، همین حرکت رو حضرت با اون چوپانه انجام داد، گفت با اون چوپان بگید که یه مقدار از شیر گوسفنداش به ما بده. تا چوپان چشمش به پیغمبر افتاد، اصلا دست و پاچه شد، با تمام عشق و ارادت شیرایی که تو ظرفا داشت رو تو ظرف حضرت خالی کرد، اونایی هم که تو پستانا بود اونا رو دوشید خالی کرد، یه گوسفندم به زمین زد فرستاد خدمت حضرت. بعد گفت آقا جان اگر بیشتر از این نیاز دارید بفرمایید رو سر چش بازم تقدیم بکنیم. بعد حضرت برای چه کار کرد؟ بهش فرمود که خدایا به اندازه کفاف بهش بده، به اندازه کفاف تو زندگی بهش بده. این جمله رو که دعا کرد، بعضی از اصحاب حضرت تو برجکشون خورد، زد تو ذوقشون، یکیشون دیگه نتونست تحمل بکنه، طاقت نبود، ارزش یا رسول الله تو برای اون ساربان که اصلا تحویلت نگرفت، احترامی هم نکرد، هیچی هم بهت شیر نداد، یه دعای براش کردی که ما او دعا رو دوست داریم، ولی برای چوپان بیچاره که هست و نیست شو جمع کرد و تقدیم کرد، براش یه دعایی کردی که ما از اون دعا کراهن داریم، خوشمون نمیاد. حضرت چیکار کرد؟ یه جمله فرمود که دیگه برای تاریخ موندگار شد، عرضش خدایا اللهم ارزق محمدن و آل محمد الکفاف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر اشتباه نکنم آخرین روایت این تیکه بود، آیه خداپرست درسته، اللهم ارزق محمدن و آل محمد الکفاف، بهشون فهمان که اونی خوبه که کفاف زندگی باشه، نه کمش خوبی که اصلا مشخصه، نه زیادش، البته اون زیادی که لیتغا، ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. خب بعد دیگه اگه خدا به جای این مقدار اون مقدار بده که من سر از طغیان در بیاورم، تاقی بشم، یاقی بشم، این خوبه؟ یه ارزش داره واقعا؟ بله بله، مقدار کفاف بین افراد متفاوته. کفاف یه زندگی جوان 20 ساله با کفاف یه مرد 50-60 ساله که زن و زندگی و نوه و بگیر و ببند و برو بیا داره، خیلی دوتا کفاف با هم دیگه فرق میکنه. بعد اصلا غیر از اون جلوه های اجتماعی افراد متفاوته. مهم این آقا، دقت بفرمایید چقدر خوب جد بزرگوار ما درست فرموده، مهم اینه که فرمود تو در هر سن و سالی که هستی، در هر قطعه از عمرت که هستی، در هر شأن اجتماعی که به سر میبری، کفاف کامل باشه، پر باشه برات، خجالت نکشی، کم نیاری. حالا هی که شأنت میره بالاتر هی بیشتر بشه. خب خیلی معیار قشنگیه. بعضی ممکنه که اصلا من از به مقام مرجعیت مثال بزنم که دیگه بالاتر از اون نداریم دیگه، تو شهرمان فعلا نداریم مقام مرجعیت که بالاخره منصبش جدایی از خود شخصش هست، اگر بخواد زید در این منصب مرجعیت یه طوری براش گسترده بشه که نتونه جمع بکنه، خدا نکرده دور از حاشاکم خاک تو دهنم، این آقایم گرفتار تمرد بشه، دیگه بالاتر از مقام مرجع داریم؟ آن ارزش خود داره؟ پس کفاف در هر فردی، اونم در لحظات متفاوت و عمر خودش، متناسب با شأن خودش است که این خیلی عالیه، این خیلی عالیه. فلز عزیزان من، بهترین گزینه بین این فقر و ثروت اون گزینه کفاف است. حالا چند تا رو بعد من اینجا یادداشت کردم که تکلیف ما رو بین این فقر و ثروت مشخص میکنه. دقت بفرمایید، اولین روایت فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون محمد حنفیه، دقت بفرمایید، یا بنیه انی اخاف علیک الفقر، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، عنایت داشته باشید، انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، فرزندم عزیز دلم محمد، محمد حنفی، میترسم که فقر گریبان تو رو بگیره. امیرالمؤمنین حجت خدا رو به پسر خودش میگه. پس یه بخش از این روایت مفهومش اینه که بالاخره برخی از عوامل فقر و ثروت دست خود انسانه، بله، بعضش به عوامل اجتماعی و خارجی برمیگرده که شاید از اراده ما خارج باشه، ولی یه بخشش حتما مربوط به خودمونه. انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، به خدا پناه ببر از فقر. یه وقت خدا میگه فقر به دامنت ننشینه معاذ. چرا؟ حضرت سه تا جهت بیان میکنن. یک، فان الفقر منقصه للدین، فقر سبب میشه که دینت ناقص بشه. دو، مدهشت للعقل معاذ الله، عقل تشویش پیدا بکنه، عقلت متحیر بشه معاذ الله. سه، داعیت للمقت، زمینه دشمنی رو برات فراهم میکنه. اونه کم آفت آقا، تکرار میکنم، آثار فقر، یک، نقصان دینته، دو تشویش و تحیر عقلته، سه زمینه دشمنی تو رو تو اجتماع فراهم میکنه. خب کی از این چیزا خوشش میاد؟ کی دوست داره تو جامعه گرفتار دشمنی باشه؟ کی دوست داره عقلش متحیر و مشوش باشه؟ کی دوست داره دینش ناقص باشه؟ خب اینا رو من توضیح بدم به فضل خدا که خیلی حرف داره. چه رابطه بین فقر و منقصه دین وجود دارد؟ چرا فقر موجب نقصان در دین می شود؟ سه جهت درش ملاحظه شده. دقیق بفرمایید. جهت اولش اینه، چون گاهی از اوقات معاذالله آدم وقتی مبتلای به فقر و نداری میشه تو بعض از مراتبش، دیگه آقا حلال و حرام نمیشناسه. خدا کنه که آقا ما به آزمایشش نیفتیم، خدا کنه که ما به امتحانش نیفتیم. آقا یا صاحب الزمان، آقای من دستمون به دامنت. بعضی که توی بوته امتحان افتادن فهمیدن چه کار هستن، یه عده تو بوته امتحان دیگه حلال حرام یادشون رفته، بعضن توجیه هم برای خودشون اضافه کردن، از ضرورات تبیح المحظورات، قاعده دیگه، از ضرورات تبیح المحظورات، ولش کن دیگه، ولش کن، این سبب میشه لقمه حرام وارد زندگی بشه. معاذالله. پس یه جهتش همینه، آدم فقیر بدبخت ممکن دیگه حلال حرام یادش بره، خب نقص در دینه. دو، بدترش اینه که گاه اوقات فقر زمینه سوء ظن به خدا و مشکلات اعتقادی رو پیش میاره. پناه بر خدا، اینش خیلی بدتره، اینش خیلی خرابتره. آقا همه که عموذر غفاری نمیشن. عبوذر بود واقعا. در بدترین شرایط فقر و بدبختی زندگی کرد، ولی دست رد به سینه معاویه و خلیفه سوم زد. خلیفه سوم چقدر براش پول میفرست؟ 300 دینار طلا. معاویه چقدر براش پول میفرست؟ میخواستن عبوذر رو به تور بندازن، میخواستن عبوذر رو شکارش بکنن، از علی جداش بکنن، ولی علی آنچنان دست رد به سینشون میزد که اینا دیگه فکر و خیال به سرشون نزن. گاه میگفت برید سفرم رو نگاه بکنید، دو تا نونو خوش توشه، تو رو خدا ببین، دو تا نونو خوش، یکیش برای امروز همه، یکیش تازه برای فردا هم هست، به پولش ما چه نیازی داره؟ دو تا نونو خوش کن ببین. بله، اونایی که عبوذر صفت هست اینا حسابشون جداست، ولی کوه عبوذر یه آسمان چند تا عبوذر در خودش دیده واقعا. نوع ما آدمای معمولی معاذالله مزلا وقتی به پیچ و خم سخت روزگار بخوریم، متاسفانه معاذالله سوء ظن به خدا پیدا میکنیم. اینه که امیرالمومنین به محمد حنفی میگه عزیز دلم، فرزند من، استعذ بالله من. و اما جهت سومش اینه که گاه اوقات بعض از رذایل اخلاقی از همین بستر فقر سراغ آدم میاد. اون کسی که نداره حسادت میکنه، کسی که داره که معمولا حسادت نمیکنه که. حالا ممکنه بعضی با داشتنم حسادت داشته باشن، ولی خب بالاخره کسی که نداره بیشتر حسادت میکنه. اون کسی که مبتلای به فقره، بعد ببینه با جناقش فلانه، خونش فلانه، ماشینش فلانه. خب این فقر و بدبختی زمینه حسادت رو در انسان متاسفانه تولید میکنه. علی حال اینه که امیرالمومنین توصیه میکنه که عزیز دل من، نه فقط محمد حنفی، همه شیعیانش از فقر به خدا پناه ببره. چرا؟ چون اولین اثر فقر همینه، سبب منقصه دردنه. این یک. دو، فرمود که مدهشت للعقل. چرا فقر عقل رو مشوش بکنه؟ دیگه روشنه دیگه، اون موقعی که به دور باشه معاذالله، انقدر بدبختی باشه که پول اجاره خونه رو نداشته باشه، قسط بانکی رو هم نتونه بده، دخترش هم اومده رو خرش میگه بابا من پول دانشگاه میخوام، من جهیزیه میخوام، اون جوانش میگه من فلان میخوام، که آقا این بچه مثلا نمیفهمن به پدر چی میگذره. خدا کنه یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، خدا کنه که به حق امام زمان، به حق امام زمان، هیچ محبی از محبین امام زمان پیش زن و بچه شرمنده نشه میشه. چون واقعا گاهی بعضی از زن و بچه ها درک نمی کنن این پدر تو چه شرایطیه. واقعا بعضی از مردم کریم النفسن، نمیتونن توضیح بدن، نمیتونن جواب بدن. این وسط این بیچاره هم تو رو باید تحت فشار باشه واقعا. پس مدهشتان للعقلش روشنه. وقتی فقر و بدبختی سراغ آدم بیاد که از اون ور طلبکار هی زنگ بزنن، بانک تهدید بکنه، چکت میخواد به اجرا بره، اون آقا میگه فلان، اون آقا میگه فلان، خب معلومه که عقل آدم تشویش پیدا میکنه. بالاخره تنه درخت نیست، چوب که نیست، آدمی زاده، احساس داره، معلومه که اینطور ما گرفتار تشویش و تحیر میشه. پس اگر حضرت فرمود فقر موجب دهشت و تحیر عقل جهتشی، و اما چرا داعیتون للمقت، فقر چه رابطه با دشمنی در بین مردم دارد؟ این دو جهت دارد. یه جهتش اینه که معمولا آدم وقتی فقیر میشه دیگه اطرافیان ازش فرار میکنن، ازش فاصله میگیرن، تا بشنون این باج ناق ورشکسته شد دیگه بهش جنگ نمیزنن، دیگه خونش نمیزنن. چرا؟ یه خطاب برن ممکنه که ازش برخیر طلب کمک بکنه. تا قبل از این رفت آمد بود، چرا؟ چون برایش درد سر نداشت. حالا که ورشکست شده که توقع داره کمکش بکنن، دیگه ازش فاصله میگیرن. فاصله هم که بشه میشه زمینه ی دشمنی. گاه اوقات هم احتمال دوم اینه، خود ای از دیگران فاصله میگیره. چرا؟ چون اونا رو مقصری وضعیتش میدونه، میگه همین باجناق سبب شد که من به این روز سیا بنشینم، فلانی سبب شد که من اینطوری گرفتار بشم. علی حال اگر حضرت فرمود که این فقر داعیتون للمقت، جهتش همینه. بالاخره فقر و بدبختی زمینه دشمنی و کدورت در بین جامعه رو درست میکنه. اینم توضیح فقره سوم. و اما روایت بعدی باز از امیرالمومنین تو همین قضیه فقر، در این روایت دوم خطابش به امام مجتبی است. یا بنی الفقیر حقیر، الفقیر حقیر، لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه. فقیر اینقدر بدبخته نه کسی صداشو میشنوه، نه قدر و جایگاه و منزلتش درک میشه و شناخته میشه. تو ممکنه که شأن و شخصیت خوبی هم داشته باشی، ولی تو فقر و بدبختی کسی تحویلت نمیگه، کسی نمیگه این آقا چیه، چه کاره. بعد فرمود ولو کان الفقیر و صادقن یسمونه و کاذبا. فقیر اگه آدم راستگویی هم باشه میگه این دروغ میگه، یه حرفش توجه نکنی. ولو کان زاهدن یسمونه و جاهلا. اگر فقیر آدم زاهد هم باشه اینو نادان و پرت و پلات تعبیر میکنن، یعنی اصلا تعبیرش نمیگه. در یک کلام مقصود حضرت اینه فقر زمینه ترد تو از جامعه هست، انقدر بده. خب فقر اینطوریه، ثروت از اون ور چه جوریه؟ از اون ور باز قرآن چه فرمود؟ ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. اون موقعی که پول و ثروت زیاد اومد که البته مدیریت نشد، طرف جوگیر شد، از خود بی خود میشه. فلذا از جمع بین این روایت به چه نتیجه میرسیم؟ همون روایت نوفلی، روایت نوفلی که جلوتر گفتم بر اون داستان ساربان و چوبان، که اصلا توصیه کرده به اندازه کفاف داشته باشی. حالا این تشبیه هم تشبیه قشنگی در ذهنتون داشته باشید، دقت بفرمایید. آب اگر زیر کشتی باشه، عامل حرکت و نجات و کمالشه. اگر همون آب بیاد داخل در کشتی قرار بگیره، عامل هلاکت و نابودی و بدبختی این کشتی میشه. مهم اینه که جایگاه این آب کجا باشه، این آب زیر کشتی باشه که کشتی رو به حرکت در بیاره، یا داخلش بریزه که موجب نابودی و هلاکتش باشه. این رابطه تو با مال و ثروت چجور باید باشه؟ تو امیر بر مال و ثروتی یا اسیر در مال و ثروت شدی؟ اگه امیر بر مال و ثروت باشی، تو اونو یقشو به دست بگیری، افسارشو به دست بگیری و مدیریت بکنی، خیلی عالیه. ثروت حضرت خدیجه بود که تونست اسلام رو به رشد تعالی برساند، ولی اگر این ثروت نبود پیغمبر مشکل داشته. با در عشیره اقربین او آبگوشتی که حضرت درست کرد و به عشیره اقربین داد، بله اون آبگوش پول میخواد. اگر اقتصاد و مال نباشه، حضرت اون عشیره اقربین رو چجوری را بندازه؟ نبین اقتصاد لازمه حرکت دین است، لازمه حرکت دین است، مال و ثروت لازمه حرکت دین است، به شرط اینکه مثل آب زیر کشتی باشه، تحت مدیریت تو باشه، نه که او بر تو سلطه باید داشته باشه، او بر تو امارت بکنه، اینش بده. حالا چی میخوایم بگیم تو این جنبندی عامل اول؟ دقیق بفرمایید، چون داریم به وقت اذانم نزدیک میشیم. چی میخوایم بگیم؟ جایگاه مال و ثروت و فقر در نظر اسلام مشخص شد که اسلام از فقر و بدبختی بیزاره، برای اینکه این همه گرفتاری داره. از اون ور ثروتی هم که بخواد آدم رو خفت بکنه و به استقنا و طغیان بکشه، اونم از نظر اسلام مردوده. بنابراین بهترین راه نجات در مقوله مال و ثروت و فقر راه کفاف است. راه کفاف، اگه به اندازه کفاف زندگی تو حد و رتبه شأن خودت داشتی، نعم المطلوب. اگر نبود، در هر دو طرفش واقعا زنگ خطره. حالا جنبندی عرض ما چی؟ جنبندی ما اینه، بعضی ها از بس از فقر وحشت دارن، میرن طور سراغ و مال و ثروت در اونجا غرق میشن که دیگه یادشون میره همون مقداری که فقر خطر داشت، همون مقدار مال و ثروت خطر داره. خب خودش رو تربیت نکرده، معاذ الله، خودش رو نساخته، شده یک آدم نوکیسه، به این کیسه مال و ثروت و طلا رسیده، دیگه متاسفانه پدر و مادر یادش رفت. میشه مثل اون صحابی پیغمبر که فقیر بود، پیغمبر براش دعا کرد وضعش خوب شد، کم کم دیگه هر روز مسجد نیومد، مثلا یه روز در میون اومد، بعد هفتگی اومد، بعد دید مال و چی میدونم گوسفند و شتراش زیاد شده، مجبور ببره در فلان بیابان، ماه یه بار سراغ پیغمبر اومد. بعد حضرت دید ای که نشد، ای تا موقعی که فقیر بود هر روز تو مسجد بود، حالا که به ثروت رسیده ماه یه بار هم دیگه نبود، با یه دعای پیغمبر ثروت میشه، با یه بالاخره نگاه دیگه پیغمبر دوباره وضعیت برگشت. خب چرا آدم اینطوری باشه؟ چرا راه کفاف رو آدم طی نکنه؟ ببین آقا، پس اون بدبختی که گرفتاری صاحب شد به خاطر همین مال و ثروتی که آدم آمادگیش رو نداشته باشه. حالا دیگه چون به وقت اذان برخورد کردیم، همین مقدار کفایت میکند. الحمدلله از طرف خودشون اهل فنن، دیگه توجه دارن که مقصود چه رتبه‌ایه. اون مال و ثروتی که قدرت مدیریتش نباشد، اون مردود است. حالا ممکنه یک کسی، خیلی عذرخواهی میکنم از حضور شما، انقدر ارزش پایین باشه که به یه مال و ثروت کوچیک گم بشه، این خیلی بده. از اون ور یه آدمی هست اینقدر روح بزرگ داره، ثروت‌های میلیاردی هم که سراغش میاد خم به ابروش نیاورده، هنوز نمازش رو داره، روزش رو داره، مجلساش رو داره، کمک به ایتام رو داره، کمک بفا، همه برنامه‌اش رو داره. این چقدر خوبه. پس اون مدیریت میدان است که تعیین کننده است مال و ثروت خوب است یا بد است. ان شاء الله خدا فقر از همه ما دور بکنه، مال و ثروت هم که از سبب طغیان میشه اونم از ما دور بکنه، طبق فرمایش جد بزرگوارمون اون مقدار کفافی که سعادت دنیا و آخرت توش هست رو به دامن ما روزی بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی